ساعت 11 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان ما زرغون منگل تا پایین برنامه هم با شماستم. در جریان ساعت مشنوین که مقامات ناتو گفتند تمام افراد را که در سقوط هلیکوپتر آمریکایی در ولایت میدان وردک دست داشتند از بین بردند. از انفجارات شدید و کشته شدن 40 نفر در پاکستان هم مشنوین. در خبرهای جهان مشنوین که قصر سفید در شترک رئیس جمهور سوریه بشار الاسد بر ضد مردم خود آغاز کرده ملاحظه میکنه. این موضوع را سخنگوی ریاست جمهوری آمریکا گفته. همچنان مشنوین که چین اعلان کرده که اولین کشتی طیاره بردار او کشور اولین آزمایشات خود آغاز کرده. ولی نخست همکارم احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
مقامات قوای بین المللی در افغانستان میگویند افرادی که در سقوط هلیکوپتر آمریکایی در ولایت میدان وردک دست داشتند همه را از بین بردند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که به خاطر دستاوردهای پروسه صلح در ولایت خوست ده ها پروژه خرد و عامل منفعه در این ولایت فعال شدند. حکومت افغانستان گفته از قربانیان حمله هوایی قوای خارجی در ولسوالی نادری ولایت هلمند کمک خواهند شد. و در بخش اخبار بین المللی سخنگوی رئیس جمهور آمریکا گفته است که قصر سفید دهشتی که رئیس جمهور سوریه بشار الاسد علیه مردم خود آغاز کرده است را ملاحظه می کند. تفصیل اخبار. مقامات قوای بین المللی در افغانستان میگویند افرادی که در سقوط هلیکوپتر آمریکایی در ولایت میدان وردک دست داشتند همه را از بین بردند. قمانده عمومی قوای آمریکا در افغانستان جنرال جان آلن در یک کنفرانس خبری در وزارت دفاع آمریکا گفته است در یک عملیات طیاره F-16 آمریکا روز دوشنبه گروه مخالفین مسلح در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک که مسئول سقوط هلیکوپتر چینوک بودند همه کشته شدند. در یک اعلامیه دیگر قوای ناتو آمده است ملا محب الله که راکت را به سمت آن هلیکوپتر فایر کرده بود نیز کشته شده است. جنرال آلن افزود تحقیقات در مورد سقوط هلیکوپتر که 22 سرباز کماندوهای قوای بحری آمریکا، 8 آمریکایی دیگر به شمول عملیه طیاره، یک ترجمان افغان آنها و 7 کماندوی افغان در آن کشته شدند هنوز ادامه دارد. طالبان کشته شدن فردی را که بر هلیکوپتر فایر کرده است رد می‌کنند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در یک تماس تلفنی در یک محل نامعلوم با خبرگزاری روی ترز گفته است شخص فایر کننده بر هلیکوپتر چینوک آمریکایی زنده می باشد و در یک ولایت دیگر افغانستان در جنگ علیه قوای خارجی سهم دارد، اما این خبر توسط منابع مستقل تایید نشده است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که به خاطر دستاوردهای پروسه صلح در ولایت خوست ده ها پروژه خرد و عامل منفعه در این ولایت فعال شدند. در اعلامیه مطبوعاتی دفتر والی خوست آمده است که روز سه‌شنبه نماینده دارالانشای شورای عالی صلح عزیز احمد زی با والی خوست عبدالجبار نعیمی و اعضای شورای ولایتی صلح در این ولایت ملاقات کرده و در مورد تقویه تلاش‌های صلح بحث کردند. آقای نعیمی گفته است در ولایت خوست اعتماد مردم بر حکومت بیشتر شده و مردم مشکلات خود را اکثرا توسط ادارات ولایتی حل می‌کنند و امنیت ولایت هم رو به بهبود است. او افزود با وصف این که برای پیشبرد برنامه‌های بازسازی در خوست زمینه مساعد است، اما در تأمین صلح در این ولایت به همکاری مردم نیاز است. این عضو شورای عالی صلح گفته است پور قابل ملاحظه برای تقویه پروسه صلح از جامعه جهانی به دست آورده و ده‌ها پروژه بازسازی خوست آغاز شده است. حکومت افغانستان در یک اعلامیه تازه خود گفته است که قربانیان حمله هوایی قوای خارجی در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند کمک خواهد شد. در اعلامیه‌ای که از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده گفته می شود که هفته گذشته در عملیات هوایی قوای خارجی در ولسوالی نادعلی 9 عضو یک خانواده کشته شدند که در بین آنها 7 کودک هم شامل می باشند. رئیس جمهور کرزی روز چهارشنبه در صحبت تلفنی با خانواده‌های قربانیان این حادثه واقعه نادعلی و وقایع مشابه آن را محکوم کرده است. بر اساس این اعلامیه رئیس جمهور کرزی به مقامات ولایت هلمند دستور داده است که با این افراد در قسمت تهیه دارو و درمان کمک کنند. قوای بین المللی گفتند که در مورد این حادثه تحقیقات را ادامه می دهند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و پس از یک وقفه کوتاه اخبار بین المللی را با شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
و این هم اخبار بین المللی. سخنگوی رئیس جمهور آمریکا گفته است که قصر سفید دهشتی که رئیس جمهور سوریه بشار الاسد علیه مردم خود آغاز کرده است را ملاحظه می کند. سخنگوی قصر سفید کاجیکارانی جی کارنی اظهار داشت رئیس جمهور اوباما به این عقیده است که سوریه بدون بشار الاسد خوبتر خواهد بود و در نظر دارد که فشارها را علیه حکومت او بیشتر بسازد تا سرکوبی ظالمانه مظاهره کنندگان طرفدار اصلاحات را متوقف بسازد. وزارت خزانه آمریکا اعلان کرده است که بعض تحریم‌هایی را به مقصد معیوب ساختن ماشین پولی حکومت سوریه آغاز کرده است. در این تحریم‌ها بانک‌های تجارتی، شرکت تلفن و بعضی شرکت‌های دیگر سوریه شامل می‌باشند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند می‌گوید که این تحریم‌ها جزء تلاش‌های وسیع‌تر دیپلماتیک ایالات متحده می‌باشد تا دیگر کشورهای جهان را در محکوم نمودن و مجازات حکومت سوریه یکجا بسازد. وی گفت:
This is very much the focus of the diplomacy that we're.
این عموما بخشی از دیپلماسی می باشد که ما با اتحادیه اروپا و همسایگان سوریه به آن مشغول هستیم تا حد امکان کشورهای دیگر را تشویق نماییم که اقداماتی را پیش گیرند و تا حد امکان فشار علیه اسد بیشتر شود. هدف تحریم های ما این است که او از منابع مالی محروم شود تا نتواند به چنین خشونت ها دست بزند.
The money to commit this kind of violence.
رئیس جمهور اوباما تا حال از بشار الاسد نخواسته است که از وظیفه کنار رود، در حالی که در جریان شورش‌های مصر از رهبران کشور حسنی مبارک این تقاضا را کرده بود و اکنون از رهبر لیبیا معمر القذافی هم تقاضا کرده است. اما خبرگزاری‌های غربی می‌گویند که رئیس جمهور اوباما در هفته آینده از بشار الاسد هم نخواهد از بشار الاسد هم خواهد خواست که از صحنه خارج شود. بازار اسهام آمریکا روز گذشته باز هم پایین آمد و اسهام داو جونز 4.6% کاهش یافت. همزمان با این بازار اسهام اروپا هم پایین آمد. بازارهای اسهام در ایتالیا، فرانسه، جرمنی، اسپانیا و دیگر شهرهای اروپا به خاطر بی‌اعتمادی در بازار زونیور سیر نزولی داشتند. بازار اسهام ایتالیا 6% سقوط کرد. بازار اسهام فرانکفورت داس 5% از دست داد. اسهام در اسپانیا 4.7% ارزش خود را از دست داد و در بازار اسهام در لندن نرخ اسهام 3% کاهش یافت. نرخ طلا هم دیروز برای یک لحظه به درجه بی سابقه در تاریخ آن بلند رفت و به $18.1 رسید، ولی در نهایت کار در خاتمه روز در بازار اسهام نیویورک یک اونس طلا به $184 تبادله می شد. دکتران در امریکا در معالجه سرطان خون پیشرفت کردند. تحقیق کنندگان در ایالات متحده می گویند با معالجه نوی آنها توانستند حجرات سالم یا تی سلز بدن خون انسان را با قوای حمله کننده علیه حجرات سرطانی تبدیل کنند. به گفته آنها این عمل سبب شده است که 3 مبتلا به مرض سرطان یک سال بدون سرطان زندگی کنند. دکتر کارال جون که متخصص معالجه جین در پوهنتون پنسیلوانیا می باشد گفته است تحقیق کنندگان از تأثیر این معالجه خود در حیرت افتاده بودند. با گفته دکتر جون آزمایشات دیگر هنوز در پیش است و هشدار داد که آنها از یک سال به این سو این معالجه را شروع کردند و باید پیدا شود که این تخفیف در مریضی تا چه وقت ادامه پیدا می کند. عالمان طبی نمونه های حجرات سالم یا تی سلز را از سه مریض برداشته و آنها را با حجرات هجوم کننده که یک نوپروتین مورد در حجرات سرطانی می باشد مجهز ساختند. قبلا یگانه راه معالجه سرطان خون انتقال مغز استخوان بود که آن هم همیشه مؤثر واقع نمی شد. و خبر آخرین که چین اعلان کرده است که اولین کشتی طیاره بردار این کشور اولین آزمایشات خود را آغاز کرده است. خبرگزاری رسمی چین سنخوا گفته است این کشتی امروز سواحل ایالات شمال شرقی چین لایونگ را ترک نمود. قرار معلوم این کشتی طیاره بردار یک کشتی نیمه تمام و کهنه شوروی سابق می باشد که چین 10 سال قبل از اوکراین خریداری کرده و تا حال بالای آن کار می کرد که آن را به فعالیت آماده بسازد. نظر به خبر سخنوا کار بالای این کشتی 300 متر طول دارد و قرار است بعد از برگشت در سفر کوتاه بحری دوباره دوام نماید. چین گفته است که می‌خواهد از این کشتی به مقصد تحقیق و تعلیم استفاده کند، ولی تحلیلگران می‌گویند این عمل نشان دهنده آن است که چین می‌خواهد کشتی‌های طیاره بردار خود را نیز بسازد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند گفته است آمریکا از دادن هر نوع توضیحات چین برای ضرورت داشتن به این تجهیزات استقبال خواهد کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
با تشکر از احمد هنایش که خبرها را به شما داشت. ساعت 11:09 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیلی موضوعات در جریان برنامه خواهید شنید. مقامات ناتو میگویند تمام افراد را که در سقوط هلیکوپتر آمریکایی در ولایت میدان وردک دست داشتن از بین بردند. مقامات وزارت حج و اوقاف افغانستان میگویند عربستان سعودی در سال جاری به رفتن 30,000 افغان به مراسم حج توافق کرده است. در دو انفجار جداگانه یک صبح امروز در پشاور رخ داد، حدود 40 تن کشته و زخمی شدند. گزارش های دیگر را هم میشنوید، ما را همراهی کنید. مقامات نظامی بین المللی در افغانستان گفتند تمام طالبایی را که مسئول سقوط هلیکوپتر آمریکایی در میدان وردک بودند کشتند. در این حادثه 38 نفر که 30 تن اونا اساکر آمریکایی بودند کشته شدند. سید سمیع عباس و جزئیات بیشتر.
قمندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان جنرال جان آلن در یک کنفرانس خبری در وزارت دفاع آمریکا گفت در یک حمله طیاره جت F-16 آمریکا روز دوشنبه 10 نفری که در سقوط هلیکوپتر چیناک آمریکایی روز شنبه در ولایت میدان وردک دست داشتند کشته شدند. در اعلامیه دیگر قوای آمریکا که روز چهارشنبه به نشر رسیده آمده است که در این عملیات یکی از قماندانان طالبان به نام ملا محب الله که راکت را به سمت هلیکوپتر فایر کرد نیز هدف قرار گرفته و کشته شده است. مقامات نظامی اظهار داشتند در معلومات استخباراتی که در محل حادثه جمع آوری شده است اطمینان حاصل شده که فرد کشته شده کسی می باشد که راکت را فایر کرده است. در این حادثه 22 سرباز کماندوی قوای بحری آمریکا به نام سیل، یک ترجمان ملکی افغان آنها، 7 آمریکایی دیگر به شمول عمله هلیکوپتر و همینطور 7 کماندوی افغان کشته شدند. جنرال آلن از پرواز هلیکوپتر چیناک به این منطقه که مورد حمله قرار گرفت دفاع کرده اظهار داشت که قوای آمریکا همیشه از این هلیکوپترها برای عملیات خاص استفاده میکنند و این گونه عملیات شبانه سالانه چند هزار بار صورت میگیرد. و افسود این که ما هلیکوپتر را از دست داده مسئله دیگر است. در اینجا موضوع ارسال هلیکوپتر مطرح نیست، زیرا در وظایف خاص از این هلیکوپتر همیشه استفاده میشود. جنرال آلن گفت اکنون تحقیقات ادامه دارد که آیا در سقوط هلیکوپتر اسلحه خفیفه به کار برده شده بود یا واقعا فایر راکت مسئول آن می باشد. به نوشته خبرگزاری اسوشیت پرس، سوال دیگر این است که چرا این کماندوهای آمریکایی برای کمک به گروهی دیگر سربازان رنجر آمریکا که با مخالفین در جنگ بودند به این محل خواسته شدند؟ آنها چقدر در مورد حالات در زمین معلومات داشتند و اینکه پرواز پخش و مسیری را که هلیکوپتر انتخاب کرده بود تا چه حد در این حادثه نقش داشته است؟ قمندان قوای مرکز آمریکا جنرال جیمز ماتیس، قمندان فرقه 101 هوایی آمریکا بریج جنرال جفری کولت را معذف ساخته است که در این مورد تحقیق کند. این تحقیقات در یک زمان آغاز شد که اجساد قربانیان سقوط هلیکوپتر روز سه شنبه توسط دو طیاره C-17 به طور سری به قرارگاه قوای آمریکا در دلیور رسید. رئیس جمهور اوباما، وزیر دفاع آمریکا لیون پنتا، رئیس کمیته لوید دریستیزان قوای مشترک آمریکا ادمیرال مایک مولن و رهبران دیگر نظامی آمریکا در وقت رسیدن اجساد در این قرارگاه حضور داشتند.
قابل ذکر است که تحقیقات جدی در مورد دلیل سقوط این طیاره جریان دارد. مسئولیت این تحقیقات به دوش جنرال آمریکایی جفری کولت سپرده شده. محققین آمریکایی این موضوع را هم تحقیق می کنند که چرا هلیکوپتر به محل جنگ آمده بود، چون طیاره هلیکوپتر نوع چینوک گفته میشه یک طیاره ترانسپورتی است و در محل جنگ ازش استفاده نمیشه. از مسائل امنیتی افغانستان میریم به جنجال های امنیتی کشور همسایه پاکستان. در دو انفجار جداگانه که صبح امروز در یکی از مناطق پشاور رخ داد، حدود 40 نفر کشته و زخمی شدند. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه میشنوین.
شهر پشاور شاهد دو انفجار مرگ بار گردید. دو انفجار جداگانه صبح روز پنجشنبه در منطقه لاهوری گیت شهر پشاور موجب کشته و زخمی شدن در حدود 40 تن شد. به قول اجاز خان، یک تن از افسران بلند رتبه پلیس این شهر، انفجار نخست که ناشی از بم جابجا شده در یک کراچی دستی بود، هنگام وقوع پیوست که یک لوری عامل افسران پلیس را در نزدیکی چوک لاهوری گیت هدف قرار داد. به قول وی، این لوری افسران پلیس را از ماموریت پلیس تحصیل به قماندانی شهر پشاور انتقال میداد. وی از کشته شدن 6 تن و مجروح گردیدن 24 تن دیگر تا این انفجار خبر داد.
دا تقریبا سحر لسمنت دا پاس او بجی تایمو دا پولیس گارد دا ترک تاسو بینید.
این انفجار ساعت 7:10 دقیقه صبح امروز بالای لاری که افسران پلیس را انتقال میداد صورت گرفت. بم در یک کراچی دستی جابجا شده بود و هنگامی که این لاری نزدیک شد انفجار نمود که پا 5 تن از افسران پلیس و یک طفل رهگذر در این انفجار کشته شدند و 17 تن از افسران پلیس و 7 غیر نظامیان مجروح گردیدند. در مجموع 6 کشته و 24 زخمی انفجار از خود به جا ماند. اجاز خان اضافه نمود که در این انفجار از 8 کیلوگرم مواد منفجره استفاده گردیده بود. یک تن از شاهدان عینی این انفجار چشم دید خیش را به رادیو آزادی چنین بیان نمود:
منم سهرگل دادم کرد جدا چکم لند دا نمکش.
نام من سهرگل است. این خانه است که در آن زندگی میکنم. به فضل خدا همه ما در داخل اتاق بودیم، از این رو نجات یافتیم. انفجار شدید صورت گرفت وقتی که بیرون آمدم هر سو اجساد افسران پلیس را دیدم. این انفجار در حال صورت گرفت که 2 ساعت بعد از آن پلیس شهر پشاور از وقوع انفجار دیگر در این منطقه خبر داد. به قول پلیس این شهر، در 50 متری چوک لاهوری گیت، این بار انتحار کننده که قصد حمله انتحاری بالای پوسته امنیتی را داشت خود را منفجر ساخت. پلیس میگوید که انتحار کننده که یک زن بود، اول با پرتاب بم دستی حمله نمود ولی با موانع از سوی پلیس مواجه شد و قبل از رسیدن به پوسته امنیتی خود را منفجر ساخت که موجب کشته شدن 2 تن به شمول خود انتحار کننده و مجروح گردیدن 11 تن دیگر شد. به گفته ای پلیس، انتحار کننده موفق نگردید تا مواد منفجره ای را که در بدن خود داشت به طور کامل منفجر سازد. قبل از این نیز عملات بالای پلیس و پوسته های امنیتی در نقاط مختلف پاکستان صورت گرفته که مسئولیت بیشترین این عملات را تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفتند. بعد از عملیات 2 می سال جاری که از سوی کماندوی آمریکایی در شهر ابتابات پاکستان صورت گرفت و در آن رهبر شبکه القاعده اسامه بن لادن کشته شد، تحریک طالبان پاکستان عملات را بالای پوسته های امنیتی و پلیس این کشور اضافه نموده و این عملات را انتقام قتل اسامه بن لادن خواندند. نگفته نماند که مسئولیت عملات کنونی شهر پشاور را تا هنوز هیچ گروهی به عهده نگرفته است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات وزارت ارشاد و حج و اوقاف افغانستان گفتند عربستان سعودی در سال جاری بر رفتن 30,000 افغان به مراسم حج توافق کرده. جزئیات موضوع از فیصل آقرتاش میشنوید.
در ادامه تلاش ها به هدف تنظیم بهتر پروگرام انتقال حجاج افغانی در سال روان به عربستان سعودی، مقامات این وزارت میگویند با افزایش شایقین زیارت بیت الله تلاش جدی صورت میگیرد تا شمار عازمین به عربستان سعودی نسبت به سال گذشته بیشتر شود. در سال گذشته حدود 30,000 افغان به زیارت حج مشرف شده بودند که قرار است امسال این رقم بالا برود و اما تا هنوز کشور سعودی به رقم 30,000 موافقه نموده است. مولوی عبدالحکیم منیب، معین مسلکی و سرپرست وزارت حج و اوقاف، به روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت در سال روان به خاطر جلوگیری از نواقص در کار اعزام حجاج افغانی قرار بر آن شد که تدابیر ضروری قبل از موعد هر ساله اتخاذ شود. آقای منیب به ادامه گفت:
حج و اوقاف وزارت د حجانو د خدمت لپاره هر کال تدابیر لري. سخکان هم د حجاجو د خدمت لپاره آمادگی لري. تر اوسه پورې د یاریانا د هوایي شرکت سره د حجاجو د انتخاب خاطر باندې قرارداد لاسلیک شوی چې د سخکان د نیولو 90% کارونه پای ته رسولي دي. قرعه کشي پای ته ورسېدل. انتقالولو لپاره زموږ خدمات آماده دي. د دوی لپاره د معلمینو د تعین پروسې سخکان تر اوسه پولیس د هوجالو سهمیه ورکړل شوی دا 20,000 تنه دي. که چیرې هغه اضافي سهمیه موږ ته راورسېدل د خپلو هیوادوالو په خدمت کې به یې ورکړو.
سرپرست وزارت حج و اوقاف با اشاره به نبود امکانات کافی میگوید وضعیت جاری و شرایط ناامن کنونی بیشتر از هر مسئله در کار این وزارت نیز تأثیر گذار است. با باور آگاهان، پروگرام ادای فریضه حج برای افغانها در چند سال گذشته عاری از چالش هایی چون عدم تدابیر درست در انتقال حجاج در موعد معین، در نبود ترانسپورت هوایی، اسکان بهتر حجاج در مکه معظمه، مسائل تغذیه، مشکلات صحی و دهها چالشی که باعث نارضایتی زائرین بیت الله شده بود که در بعضی موارد منجر به خشونت ها و اعتراضات شدید متضررین از این پروسه شده و تا سرحد اختلاس های هنگفت از سوی مقامات بلندپایه مراسم حج ادامه یافت. که فرار محمد صدیق چکری وزیر وقت بعد از وارد شدن اتهام اختلاس به لندن و سپردن دوسیه وی به لوی سارنوالی از آن جمله است. تنها در سال گذشته نسبتاً این مشکلات تا حدودی کمتر شده بود. و اما معین و سرپرست برحال این وزارت میگوید در سال روان به هیچ کس اجازه قانون شکنی داده نخواهد شد.
شنیدین که مقامات وزارت حج و اوقاف افغانستان گفتن عربستان سعودی در سال جاری هم به رفتن 30,000 افغان به مراسم حج توافق کرده. با موضوعات دینی میمانیم و گزارش در مورد دوستی بین ادیان. در جریان سالهای 2006 تا 2009 خشونت‌های وابسته به مسائل مذهبی در سراسر جهان افزایش یافته بود. بر اساس نتایج مطالعاتی که بر روز سه‌شنبه نشر شد و توسط یک نهاد خصوصی آمریکایی انجام شد، هدف خشونت‌ها بیشتر پیروان ادیان عیسوی و اسلام بودند. آژانس خبری فرانس پرس در این مورد گزارش دارد که نکات عمده این گزارش از آرش همایون می‌شنوید.
در گزارشی که توسط نهاد پیو در زمینه نتایج مطالعات در مورد ادیان و زندگی اجتماعی در جهان منتشر شد، گفته شده است از سال 2006 الا 2009 در جریان 3 سال از موارد خشونت توسط حکومت‌ها، اذیت و آزار اجتماعی بر ضد پیروان عیسویت در 130 کشور 66% و بر ضد پیروان اسلام در 117 کشور 59% گزارش داده شده است. در سال 2009 در 101 کشور، یعنی در بیش از نصف جهان، حداقل یک حرکت مشخص بر ضد حداقل یک گروه مذهبی صورت گرفته است، در حالی که یک سال قبل از آن این رقم 91 کشور بود. در سال 2009 حدود 1/3 نفوس جهان، یعنی 2.2 میلیارد انسان در کشورهای زندگی می کردند که محدودیت‌های مذهبی در آن در حال افزایش بوده است. از لحاظ منطقوی در شرق میانه و شمال افریقا توسط حکومت‌ها بیشترین تحرکات بر ضد ادیان صورت گرفته، بر ضد آزادی‌های عقیدتی و مذهبی مردم محدودیت وضع شده است. مصر در زمان قدرت حسنی مبارک با وضع بیشترین محدودیت‌های مذهبی بر ضد اخوان المسلمین و خشونت‌ها بر ضد عیسوی‌ها در جمله 5 کشور در صدر لیست محدودیت‌های وضع شده توسط حکومت‌ها بر ضد ادیان در جهان قرار داشت. در گزارش نهاد پیو گفته شده است کشورهایی که بیشترین خشونت‌های اجتماعی مرتبط با مذاهب در آن صورت گرفته است به ترتیب شدت آن عراق، هندوستان، پاکستان، افغانستان، سومالیا، اندونزیا، نایجیریا، بنگلادش، اسرائیل و مصر بوده است. با وصف آن که در لیست 10 کشور جهان که در آنها خشونت‌های مرتبط با مذاهب افزایش یافته است، کشورهای اروپایی وجود ندارد، ولی افزایش خشونت‌های مرتبط با مذاهب در کشورهای بریتانیا، بلغاریا، دنمارک، روسیه و سویدن مشاهده می‌شود. در سال 2009 نیکلاس سرکوزی در بیانیه‌اش در مورد هویت ملی با اظهار این که حجاب مسلمانان در جامعه فرانسه جایی ندارد، موجب آغاز مباحثات بین قانونگذاران آن کشور در زمینه مجوز بودن حجاب اسلامی در آن کشور شد. حکومت سربیا از راجستر نمودن کلیسای پروتستان انجیلی خودداری کرده، حق دسترسی به نشرات و مطبوعات را از آنها سلب کرده است. بر اساس گزارش نهاد پیو، خشونت‌های تروریستی و خصومت‌های اجتماعی و شمول گروه‌های تروریستی مرتبط با مذاهب در 198 کشور شامل این مطالعات در سال 2009 فعال بودند. در روسیه، تعداد قربانیان حوادث تروریستی مرتبط با مذاهب در سال 2009 در مقایسه با سال 2008 بیش از 2 برابر بوده است. مثال‌های دیگری که در مورد خشونت‌های مرتبط با مذاهب در گزارش نهاد پیو داده شده، حملات تروریستی سال 2008 در ایالت سینگیانگ چین و طغیان‌های سال 2008 در تبت می باشد که باعث ایجاد تنش‌ها بین اقوامیان و تبتی‌ها شده است.
شنونده عزیز، با امیدی که روزه و نمازهایتان قبول شد و روزهای رمضان به خوبی سپری کنین، شکایات وجود داره که در بعض مناطق کشور قیمت مواد غذایی در ماه رمضان بسیار بالا رفته. مخصوصا در گرمای تابستان قیمت یخ در بعض مناطق به طور سرسام‌آور بالا رفته. مثلا در ولایت فرا گفته شده قیمت یخ 10 چند شده. مردم بغلان هم از این مشکل شکایت دارند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان در این مورد گزارش داره.
باشندگان شهر پلوخمری مرکزی ولایت بغلان از افزایش سرسام‌آور بهای یخ در ماه رمضان شکایت دارند. آنها میگویند در حال حاضر یک کنده یخ که بیشتر از 10 کیلوگرم وزن ندارد از 200 تا 300 افغانی که 6 برابر نرخ سال گذشته میباشد به فروش میرسد. این برای سودجویان خیلی سودآور، ولی برای مصرف کنندگان زیان بزرگی به شمار میرود، زیرا در چنین ماهی که هم رمضان است و هم شدت گرما در آن به اوج خود رسیده است، مصرف روزانه هر فامیل که اکثرا زیر خط فقر زندگی میکنند حداقل نیم کنده یخ که 100 تا 150 افغانی را در بر میگیرد میباشد. مردم این شهر با ابراز نگرانی از این وضع میگویند:
آمده برز از 8 بجه تا 3 بجه برز اگه با ما یک کندم دادم به قرآن نکه شاروالی برز قماندان هم بیم فیصله کردیم که می برز 4 نفرهایی که در سر شوق یک فروشی میکنن اگه یه از 80 بالا برو ما یا را برز اگه جزا میکنم، ولی که میگه گفا دروغ است. خدا روزی که به یک خیلی به 450 میرسه.
از 10 بجه شب کامنیم تا 12 دمی پیش از رمضان اشاز بالا نبود حالی جب کنیم که 2 ساعت
یخ نمیرسه. یه دو بیدر یک ده نفر جایی نموشی بیدر یخ شاولت وستان داشته باشی نمیتونه
2 ساعت بودار شد 2 ساعت.
سال گذشته دست فروشان هر کنده یخ را به 50 افغانی میخریدند و به 70 تا 80 افغانی به فروش میرسانیدند، ولی حالا با آنکه آن را به همان قیمت از فابریکات یخسازی میخرند باز هم به همین قیمت بالا یعنی 200 تا 300 افغانی به فروش میرسانند. صاحبان فابریکات یخسازی در پل خمری میگویند تمامی این 9 فابریکه یخسازی که در ولایت بغلان فعالیت دارند یخ را به همان قیمت قبلی به فروش میرسانند، ولی این دست فروشانند که آن را بالا میفروشند و مردم را به سطوح آوردند.
ما یک تن از یخچالدارا هستم که در شهر پل خمری یخچال دارم. ما یک کنده یخ برای مردم 50 افغانی میفروشیم. روزانه 1200 کنده یخ تولید داریم و همیشه این کارو به طور عمده بیشتر از 5 کنده یا 10 کنده برای مردم نمیفروشیم. در بازار یک تعداد اشخاص افراد هستن که یخ از پیش ما میخرن، 5 نفر 6 نفر یک جای میشن، 5 کنده میخرن، 30 کنده 40 کنده را یک جای میکنن، میبرن میوردارن یک جای پوت میکنن، بعد از اون میارن برای مردم گران میفروشن. میگن یک کنده یخ تا 300 تا 300 افغانی هم برای مردم فروختن. اینو باید مسئولین شاروالی جلوشو بگیرن که اشخاص با پنجال قانون بسوره برخورد قانونی شود.
در همین حال صاحب نظر سنگین شاروال شهر پلوخمری در مورد چگونگی افزایش بهای یخ در ماه رمضان و برنامه های آنان در رابطه با کنترل بازار و جلوگیری از تاجران یخ میگوید:
بازار آزاد ما نمیتونیم جلوی بازار آزاد بگیر، اما ما تدابیری را داریم که به خاطر رفع از این مشکل اقدامات کردیم.
و اما از این تصمیم شاروال پلوخمری که خواسته بهای یخ را پایین بیاورد 4 روزی میگذرد، ولی به گفته مردم تا حال هیچ تغییری در قیمت این مواد پرمصرف در شهر پلوخمری به وجود نیامده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش بود از ولایت بغلان در مورد مشکلات مردم، البته شکایت مردم از بالا رفتن قیمت یخ در این ولایت. قابل ذکر است که در ولایت فرا هم قیمت یخ گفته شده که 10 چند شده. شنونده عزیزی را هم فراموش نکنین که در میزه مدور رادیو آزادی که لحظات بعد نشر میشه در مورد همی بالا رفتن قیمت مواد غذایی در ماه مبارک رمضان بحث میکنیم. بحث جالب است، حتما با ما باشین.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه‌شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی و بهترین ها جایزه می دهد.
قرارداد پروژه اعمار بند کمال خان به ارزش حدود 10 میلیون دلار آمریکایی بین وزارت انرژی و آب و یک شرکت تاجیکی به روز چهارشنبه در کابل به امضا رسید. در نشستی که به همین منظور و دیروز برگزار شده بود، سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان گفت که با اکمال این پروژه 80 هزار هکتار زمین آبیاری خواهد شد. اسماعیل خان افزود این بند قابلیت ایرا داراست که سیلاب‌های موسمی مدهش مهار بسازد. به گفته اسماعیل خان، با اعمار بند کمال خان حدود 9 مگاوات برق هم تولید خواهد شد. بند کمال خان به فاصله 18 کیلومتر به طرف شمال چاربرجک و در 95 کیلومتری جنوب شهر زرنج ولایت نیمروز بالای دریای هلمند اعمار میشه. در ادامه مسائل مربوط به بازسازی کشور باید گفت که شاروالی کابل کار اولین برنامه همبستگی ملی را در منطقه در ناحیه 16 شهر کابل آغاز کرده. ساعت 11:30 است. توجه کنین به سرخط خبرها از همکارم احمد هنایش.
مقامات قوای بین المللی در افغانستان میگویند افرادی که در سقوط هلیکوپتر آمریکایی در ولایت میدان وردک دست داشتند، همه را از بین بردند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که به خاطر دستاوردهای پروسه صلح در ولایت خوست، ده ها پروژه خرد و عامل منفعت در این ولایت فعال شدند. حکومت افغانستان در یک اعلامیه تازه خود گفته است که قربانیان حمله هوایی خارجی در ولسوالی نادلی ولایت هلمند کمک خواهند شد. سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا گفته است که قصر سفید دهشتی که رئیس جمهوری سوریه بشار الاسد علیه مردم خود آغاز کرده است را ملاحظه میکند. بازار اسهام آمریکا روز گذشته باز هم پایین آمد و اسهام داو جونز 4.6% کاهش یافت. دکتران در آمریکا در معالجه سرطان خون پیشرفت کردند. چین اعلام کرده است که اولین کشتی تیاره بردار این کشور اولین آزمایشات خود را آغاز کرده است.
بحث امروز ما در مورد این است که افغانستان در سال روان احتمالاً به خطر خشکسالی و کمبود غله روبرو می شود و افغانستان نظر به سالهای گذشته بیشتر به واردات گندم نیاز دارد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید به خاطر کمبود آب و نباریدن باران در سال روان، گندم للمی در اکثر ولایت افغانستان از بین رفته و مشکلات زیادی را برای مردم به بیان آورده است. این در حالی است که اکثریت ولایت افغانستان کوهستانی بوده و در فصل سرما آن ولایت شدیداً به کمبود غله و علوفه حیواناتشان دچار می شوند. در حالی که افغانستان به خشکسالی و کمبود غله روبرو است، حکومت افغانستان در این حصه چی اقدامات را روی دست گرفتند و کمیته حالات اضطراری در این حصه چی تدابیر را در نظر گرفتند؟ آیا در افغانستان ذخایر گندم و علوفه حیوانات وجود دارد یا نه؟ چگونه برای این مشکل راه حل پیدا می کنیم؟ آیا گندم را از کشورهای همسایه وارد می نماییم و چگونه این مواد را در فصل سرما به مناطق کوهستانی کشور انتقال می دهند؟ در این بحث مهمانان ما که شرکت نمودند، دکتر زلمه زابولی رئیس کمیسیون شکایات مشران جرگه، مجید الله قرار سخنگوی وزارت زراعت کشور و یکی از کمیته اصلاحات اضطرار ما خواسته بودیم ولی حاضر نشدن به بحث ما. قرار صاحب شما بگوین که خشکسالی در افغانستان امسال تا چی حد بوده؟ حاصلات گندم تا چی اندازه است؟ آیا ضرورت مردم را پوره کرده میتونه یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه خشکسالی در افغانستان از یک احتمال به یک وضعیت قطعی مبدل شده و به یک واقعیت مبدل شده و متاسفانه که امسال خشکسالی بیشتر از 77% گندم للمی ما را از بین برده و یا هم متضرر ساخته است و این سبب شده است که حاصلات ما نسبت به سال گذشته در حدود 28% پایین باشه و ما تا حدود 1.8 میلیون متریک تن کسر غله داشته باشیم که کسر گندم داشته باشیم که یک وضعیتی است که تا حد در خصوص افرادی که توان خرید ندارن و اقتصادشان وابسته به زراعت است یک وضعیت را نگران کننده نشان میده. اما از اگر از یک سو وضعیت تولید غله در داخل افغانستان خوب نیست، سوی دیگر وضعیت عرضه در بازار بسیار خوب است، حتی نسبت به سال گذشته هم بهتر است. سال گذشته بعضی مشکلات وجود داشت، پاکستان را سیلاب‌ها متضرر ساخت و روسیه هم محدودیت‌های را بر صادرات گندم وضع کرد. امسال او محدودیت‌ها رفع است، تا حد زیاد پاکستان مازاد داره، یک مقدار زیاد هندوستان مقدار زیاد مازاد داره، قزاقستان یک مقدار خوب گندم را برای عرضه به افغانستان داره. لذا ما دو مسئله را داریم که یکی مسئله موجودیت غذا است که از این بابت ما نگرانی خاص را نداریم و یکی مسئله توان خرید مردم است و به خصوص للمکارانی که امسال کشت خود را از دست دادن، لذا منبع درآمد خود را از دست دادن، نه تنها اینکه برای مصرف گندم ندارن بلکه برای خریداری گندم هم امکانات پولی کافی ندارن و از این بابت ما نگران هستیم. نگرانی دیگه ای که از این خوشسالی نشاط میگیره وضعیت مالداران است که شما شاهد هستین که علفچرها رو به خشکی است و مالداران ما با کمبود علوفه روبرو هستن و همچنان با کمبود آب در مسیر حرکتشان روبرو است و گزارش های اولی ما نشان میده که مالدارا مواشی خود را با بیشتر از 50% تخفیف در قیمت به فروش میرسانند که یک وضعیت بد است برای افغانستان. لذا وزارت زراعت بعضی تدابیر جدی را و جدید را به خاطر رسیدگی به اون بحرانی که البته بحران بشری که ممکن است رخ بده زیر دست گرفته است که انشالله با نقش رهبری کمیته اصرار این تدابیر تطبیق خواهد شد.
آقای زابولی، شورای ملی بخصوص مشران جرگه افغانستان به خاطر خوشسالی و کمبود علفه در کشور چقدر نگرانی داره؟
نگرانی ما خود واضح گفت است که مشران جرگه دو سه روز پیش کمیته استرار را به مجلس عمومی مفرا خوانده بودیم، ولی متاسفانه کمیته استرار که دو وزیر صاحب زراعت بود جوابای سرپرست صاحبه را به شکلی که لازم بود قناعت مجلس یا برآورده کرده نتانست و روی چند ملوزات مشران جرگه فعلا راجع به خوشحالی و یا بلند رفتن قیمت ها از خود یک حالتی بسیار خرابی داره که او چند علت داره که ما شما چرا مواجه با خشکسالی میشیم یا چرا ما شما خودکفا نیستیم یا چرا حتی علوفا و گندم که یگانه جای تولیدش افغانستان است ما شما دشتای بسیار زیاد آب فراوان داریم، بازم ما شما علوفا را که تقریبا 38000 تن است باید به زمستان آینده ما شما رو وارد کنیم. چند علت است؟ ما شما در افغانستان تقریبا بیش از 2000 فابریکه تولیدی داریم که متاسفانه یک بخش سکتور خصوصی است به واسطه که از طرف دولت نظر به قانون اساسی این سکتور خصوصی که تولیدات مواد غذایی و غیر غذایی داره بر از طرف دولت به اونا سهولت ها از قبیل برق و یا محل مناسب داده شوه، مالش برای سال اول دو به کلی معاف شوه تا یا یک تولیدی ارزان تر به خدمت وطنای ما پیش کرده بتنه. برعکس وزارت مالیه 4 نو مالیه را سری آغاز کرده که تقریبا 1.5 هزار از فابریکای متذکره در اواخر از خاطر مالی بلند مسدود شده و یا وزارت تجارت در مورد واردات اجناس که امکان تولید آن در داخل افغانستان موجود است ولی وزارت تجارت با مشوره عمیق سکتور خصوصی هیچ به اصطلاح گوش فرا نمیده و نمو موادی که ما در داخل هم مواد خامش داریم هم فابریکه‌ای که امکانات تولید او را داره. به طور مثال اونا سیب هم از وارد میکنه، کشمش هم وارد میکنه و امثالیان و یا مشروبات غیر الکلی رو وارد میکنن، در حالی که داخل افغانستان ما امکاناتی داریم هم فابریکه داریم. اون وقتی که اونا این مشورای و یا کمکاره که با فابریکا و که در داخل افغانستان فعالیت میکنه سکتور خصوصی است در تولید بسیار رول داره، از طرف دولت تشویق نشوه و یک گپ واضح است که ما شما مجبور میشین که با همسایه روی بیاریم و یا دستی خود به طرف دیگه دنیا دراز کنیم که حتی علوفه را ما از اونا بخواهیم و یا گندم را بخواهیم. در مورد دیگه ما که بسیار انتقاد شدید دارم سر وزارت زراعت و وزارت تجارت، در ظرف 10 سال چی زده میشه که باید وزارت زراعت ذخایر استراتژیک داشته باشه به روز مبادا به یک روزی که مثل آلی که ما شما در پیش روی داریم که خوشحالی است، نه وزارت زراعت به گندم و یا بعضی مواد غذایی و یا بعضی میوه‌جات سردخانه را ساخته ولایت و یا در مرکز، نه وزارت زراعت کدام ذخیره استراتژیک که تکافو بکنه آماده کرد و نه وزارت تجارت در مورد مواد نفتی ذخیره استراتژیک خود آماده کرد که هر روز ما شما می‌بینیم که نرخ به واسه که پایین بیاید روز به روز بلندتر شده میره، بدتر از همه که وزیر تجارت چندین مرتبه اخطار می تصریح که مطبوعات که اگر در کابل نرخ نفت پایین نشوه در فی لیتر تقریبا 5 افغانی پایین نشوه ما حاضر هستم که هم گروپ مافیایی که در کابل فارس او را ما افشا می سازم. تعصب عالی هم چه یک وزیر تجارت است که خودش گروپ مافیایی را می شناسه ولی او را به یک شرط افشا نمی کنه. اول وزیر تجارت باید متوجه باشه که مافیایی گروپ اگر موجود باشه داخل کابل اونا را پیش از اینکه قیمت ها رو اونا پایین بیاره یا بلند، اونا رو بعد افشا بسازه، اونا رو بعد چنگال قانون بده تا دیگه از اونها عبرت بگیره.
شکر آقای زابولی. قرار صاحب شما تا گفته میتن قسمه که آقای زابولی هم اشاره کرد به ذخایر استراتژیک در افغانستان، چقدر گندم در ذخایر وجود داره؟ آیا تقاضای مردم تکافو میکنه نمیکنه؟ و اگر نمیکنه، شما اگر گندم میخواین وارد کنین از کدام کشور وارد میکنین؟ و در مناطق دوردست افغانستان مثلا کوهستانی که است، در فصل سرما چطوری همی مواد غذایی انتقال میدن؟
برای شما واضح که واضح باشه که وضعیت ذخایر استراتژیک ما در دو سال گذشته فوق العاده بهتر شده. ما از تقریبا از ظرفیت صفر به ظرفیت ذخیره حداقل 500,000 متریک تن ظرفیت ذخایر بالا بردیم، ولی خود ذخیره تا به حال مقادیر تفاوت کرده است. بعضی وقتا یعنی ما تا حدود 100,000 متریک تن را هم ذخیره داشتیم که البته ذخیره تجدید میشه و به مصرف میرسه و ما وقتاً فوقتاً از ذخایر گندم را برای بعضی مؤسساتی توزیع میکنن عرضه کردیم. فعلا در ذخایر استراتژیک ما در حدود 48,000 متریک تن گندم وجود داره که ما آماده توزیع عجل از این مقدار گندم هستیم و به منتظر فیصله کمیته اصرار هستیم که اگر اونا فیصله کنن ما انشالله بزودتر فرصت میتوانیم که این مقدار گندم را توزیع شاغل کنیم.
بیشتر در کدام ولایت میخواین توزیع کنن؟
البته ما یک پلان را به خاطر یک روی گزارش به خاطر رسیدگی به وضعیت اصراری که هست در بعضی ولایت آسیب دیده از خشکسالی زیر دست گرفتیم که گزارش تا اواخر هفته آینده تکمیل خواهد شد و بر اساس از این گزارش باز ما تفکیک مناطق را خواهیم داشت که به کدام منطقه و به کدام قریه و حتی به کدام ولسوالی ما گندم توزیع باید بکنیم و باید کمک‌های بسیار عاجل صورت بگیره. برای فعلا ما لیست دو کاتگوری ولایت را تهیه کردیم که باید به این ولایت عاجلا رسیدگی صورت بگیره که در قدم اول باید ولایت فاریاب و جوزجان و سرپل و بلخ و سمنگان، بدخشان، کندوز، هرات و بادغیس است که دیگه للمیکاران با مشکل روبرو هستن به خاطر که زراعت خود را از دست دادن، منبع عاید خود را از دست دادن و اینا با مشکل روبرو هستن و مالداران هم در ولایت با مشکل روبرو هستن. در قدم دوم بعضی ولایت دیگه هستن که البته این لیست توال تکمیل نیست اما این سبیه ابتدایی ماست که در ولایت تخار و دایکنبی و بامیان و غور و نورستان و بعضی ولایت دیگه شامل هستند که انشالله مطابق به پلانی که ما داریم و پلانی که با شورای وزیران هم شریک ساخته شده که شامل بعض جزئیات است که اگر فرصت پیدا کردیم که براتون صحبت کنیم راجع به جزئیات از این پلان، انشالله با رسیدگی به از این پلان ما تا یک حدی خواهیم توانست با بحران موجود رسیدگی کنیم.
گندم از کدام کشورا وارد کنین بختر خوشسالی و کم بوده غله در افغانستان؟
یک قسمت اعظم گندمی که ضرورت است از طریق دادستود و تجارت های معمولی که هست و جریان در انشالله وارد میشه و ما چیزی که ما رو مطمئن میسازه ایست که بازارهای وضعیت بازارهای منطقوی گندم خوب است، لحاظا ما از لحاظ عرضه مشکل با بسان سال گذشته مشکل زیاد نداریم. امسال انشالله از طریق تجارت های معمولی مقدار گندمی که برای بازار ما ضرورت باشه وارد میشه. اما نقطه‌ای که پیشترم برای شما عرض کردم ایست که ما نگرانی ما بالخصوص راجع به توانایی خرید مردمی هستن که زراعت خود را از دست دادن و کشت خود را از دست دادن، اینا نه تنهایی که غله ندارن بلکه توانایی خریدش هم ندارن و نگرانی خاص راجع به دسترسی است نه راجع به موجودیت غله. پلان و تدابیر هم که ما زیر دست گرفتیم عمدتاً دور همین موضوع میچرخه.
خب شما چطور فکر میکنین راه حل از چی است که همین از زمین نگرانی شما بیرون چین و اون مردمی که مثلا حاصلات خدا یا گندم للمی مثلا کش نشده، کششان حاصل نداده، به یه چی رقم شما میتونین کمک کنین؟
اگر منظورتان رای حل برای امسال باشه، ما گزارش ما تا یک هفته آینده تکمیل میشه، بر اساس از گزارش ما تخمین خود را از نیازمندی کمک میداشته باشیم که چقدر باید کمک انجام شوه. سروی های ابتدایی ما نشان میده که در حدود 1.3 میلیون انسان که هستن محتاج به کمک هستن و اینا با کمک غذایی ضرورت دارند. در حدود 233,000 متریک تن گندم تخمیل شده است که باید توزیع شود در ولایتی که مردم آسیب دیدن. همچنان تخمین میشه که در حدود 190,000 مالدارشان متضرر شده باشه و اینا با کمک علوفه و آب ضرورت داشته باشند که به این منظور ما طرحی را به شورای وزیرات تقدیم کردیم که بر اساس از این طرح لازم دیده میشه تا در حدود 38,000 متریک تن آلوفه خریداری شده و ای باید توضیح صورت بگیره که در پالوی ازی بعض مسائل دیگه است، مثلا توضیح تانکرها در مسیر حرکت مالداران نست در ولایتی که مالداری زیاد است، دی قسمت بعضی کارهای هم صورت گرفته در هفت ولایت ما تانکرها را توضیح کرده ایم و در متبقی ولایت در بعضی ولایت وزارت محترم انکشاف دهاتی کار را انجام میده و برای بعضی ولایت انشالله بعضی ولایت دیگر شامل پلان تدابیری ما خواهد شد. در پالوی ازی به خاطری که للمکاران ما امسال گندم خود را از دست دادن، اینا برای کشت آینده خود که در کشت خزانه خود تخم اصلاح شده را ندارن و تخم عادی را هم حتی ندارن، به همین منظور مسئله دیگری که شامل پلان ما است توزیع مقدار تخم اصلاح شده بذری و کود کیمیایی است که انشالله با توزیع از این مقدار و توزیع گندم که انشالله از طریق کمیته اصرار صورت خواهد گرفت تا یک حدی به مشکل رسیدگی خواهد شد.
دکتر صاحب، به نظر شما آیا حکومت افغانستان و وزارت زراعت مالداری به خاطر خشکسالی و کمبود غله و لوفه تا به حال توجه جدی کرده؟
یک اکدی که واضح است در طول 10 سال گذشته وزارت زراعت در مجموع حکومت و پارلمان همی صدا را بلند کرده که باید ما ذخیر استراتژیک داشته باشیم، بندای بزرگ بسازیم تا که از او تولیدی برق می شود و دشتای فراوانی که ما داریم مساعد برای زراعت هم است، اونا را باید ما شما فعال بسازیم. ولی ما بیش از اینکه از وزارت زراعت گله کنیم که چرا اونا یک آمادگی لازم دی مورد نگرفته و او قدر صلاحیت وزارت زراعت نمی باشه نسبت به وزارتی که زیاد صلاحیت داره در قسمت پروژه خصوصا بزرگ که برای ما بنده می باشه یا تولید برق و یا به خاطر زراعت او وزارت انرژی و آب است. صرف دیروز ما میسبی وزارت انرژی و برق در کمیسیون خواسته بودیم، اونا را گفتیم که شما هفت پروژه بسیار بزرگه که در ولایت مختلف است، از جمله بند کمال خان، سلما یا فرزن المار در فاریاب است و گنبیری و شاروس، همی پروژه بسیار بزرگ است که یا هم تولید برق قدم میتنه هم برای زراعت بسیار مساعد است که ما شما را خود کفا قدم میتنه. ولی متاسفانه وزارت محترم برق همی هفت پروژه را در 3-4-5-6 سال به ایرانی ها داده. وقتی که دامی پروژه ما سوال کردیم که شما اول پروژه را ترکا برده و یا پروژه را تاجیکستانیا برده شما چرا ندادین، اونا بری ما گفت که اونا حاضر نشدن، دلیل که جواب بری ما قانع کننده نبود. ما بازم ایره تعقیب میکنیم مشکلاتی که وزارت محترم برق دی قسمت ایجاد کرده بنابر امو روابطی مخفی است که وزارت محترم با ایرانیا داره. چرا ایرانیا هیچ وقت نمیخواد که در ولایتی که مرز با ایران است و اونا آبی به اصطلاح که ایلمان است اونجا میره یا آبی که اونا مفت دمی ظرف 30 سال مخالف تمام کنوانسیونای جانی بدون مصرف، بدون اینکه برای ما کدام عهدی بتا برای ما کدام محصولی بتا ازای ما استفاده میکنه. فلیازا ایران هیچ وقت نخواسته که همی بندایی که برتان ذکر کردیم در دعوت طلبی ایرانیا برنده میشه ولی کاری عملیش فعال نمیسازه. خلاص گپ همیست که ما انتقاد زیاد سر وزارت انرژی و آب داریم که یا اول همی جارا عملی نکرده که دسترسی وزارت زراعت قرار میداد که اونا بخش زراعتیش پیش می برد. مشکل دوم ایست که در شرایط فعلی IMF تقریبا 300 میلیون دلار به این دلیل که حکومت افغانستان کابل بانک با افلاس مواجه شد و اونا را کنترل کرده نتونست کمکای خود که 300 میلیون دلار است و یا بیشتر از اون سایره بالا تعلیق در آورده. پیروی از IMF بسیاری دیگر مؤسسات مربوط به ملل متحد بوده که اونام همشو یک قدم ورداشته. از اون جمله به وزارت محترم زراعت یکی از مؤسسات ملل متحد که وعده تخمی باز تخمی اصلاح شده را داده بوده چندین ماه میشه که وزارت محترم زراعت به دهقانان ما وعده توزیع تخمه را میده ولی دمی لحظات اساس USAID در وعده خود وفا نکرد، پشیمان شد اما تخمه را برای ما نداد. این کلگی حالاتی است که یک پلان واری معلوم میشه که نه از داخل ما به این مردم چیزی کردن میتنیم نه خارجی که به ما کمک میکنه اونا برای ما در وقت اساس به وعده خود وفا نمیکنه. فلیازا پارلمان جمع وزارت‌های سکتوری یا در مجموع حکومت وظیفه داره که دولت فعلی از هر نوع اختلافات خود تیر شوه، اول با ملل متحد با IMF بشینه که اونا 300 میلیون دلار بسیار یک پول زیاد است در شرایط فعلی برای افغانستان اونا را پس بریم ما بده، دوم با موسساتی که وعده میکنه به وقت و زمان وعده خود وفا نمیکنه امرای اونا پوسکنده گپ بزنه، اگر به ما کمک میکنه خوب، اگر نمیکنه اون موسسات از داخل افغانستان باید بکشه. در غیر از او ما در یک حالتی به اصطلاح قرار میگیریم که نه اونا به ما چیزی میده و نه ما در تلاش دیگه دونور شده میتونیم.
آخه زابولی آیا تو فکر میکنین مثلا وزارت زراعت یا وزارت تجارت مثلا میگن که ما اینی تدابیر در نظر گرفتیم بخاطر خشکسالی یا بخاطر کمک رساندن به مردم، آیا فکر میکنن که چقدر به وعده های خود عمل میکنن؟
وزارت تجارت این وعده که به ما میده اول یاد شهر کابل یا نتونسته که نفتی نرخ نفت یا کنترل کنه و یا اونا بری ما مبنی بر ماده دای قانون اساسی که میگه یک اقتصادی بازار است، ما نمیتونیم که نرخ بازار آزاد کنترل کنیم، ولی وزارت محترم زراعت این را باید بفهمه که کنترل نرخا در شرایط فعلی او ماده تطبیق شده نمیتونه. خود اونا میگه که یک گروه مافیایی در کابل است که نفت نرخش تعیین میکنه، ولی چون اونا به خبر هم داره که یک گروه مافیایی است، وطن ما حالت جنگ است، حالت نرمال در وطن نیست، ما چطور میتونیم که مکمل بازار به 34 نفر بتیم؟ گویا در قانون اساسی پیش بینی شده، در قانون اساسی ما شما چند ماده است که او برای آینده است نه برای شرایط فعلی ما. ما یک مثال برتان میتم، فعلا ما شما در قانون اساسی 7 نوع انتخابات داریم که یک نوع انتخابات در قریجات است، دلیلی که تمام قریجات تقریبا علی به دست حکومت بسیار کمی قریجات داریم که حاکمیت دولت اوجه تامین باشه. او انتخاباتی که در قریجات میشه یا در ولسوالی میشه یا حتی در شهروالی میشه، اونا برای آینده است، چون قانون یک اصل داره که برای استمرار می داشته باشه، برای سالی متمادی باید باشه، بو خاطر چیزای آینده را مواد که آینده قابل تطبیق داره و در وجه گنجانیده شده. ماده ای که دسته که بازار اقتصادی بازار است و یک کنترل از دست حکومت میکشه که نرخ را باید کنترل نکنه، او برای ممکن 50 سال 30 سال 20 سال آینده باشه، ولی وزارت تجارت همین وظیفه را داره که نرخ را کنترل کنه و ذخایر استراتژیک داشته باشه و جمع وزارت زراعت تا همچون مافیایی که در بازار مداخله میکنه نرخ را به آسمان میکشنه، فقان ملت بالا میکشه، یا باید از امو ذخایر استراتژیکی میداشته باشه در بازار عرضه کنه تا مافیا به مهدف شومی خود نرسه.
تشکر دکتر صاحب. آقای قرار، ابی که افغانستان فعلا در معرض خشکسالی قرار داره و مردم نیاز داره به گندم، به علوفه و بعض مواد دیگه که وزارت زراعت مجبور است یا داشته باشه یا از کشورهای دیگه خریداری کنه، به چقدر پول نیاز داره؟ آیا با دولت مثلا اینو در میان گذاشته و چقدر پول تا حالا به دست آورده؟ دولت چقدر پول در اختیارشان گذاشته که می مواد خریداری بکنن؟
ارزیابی اولی ما نشان میده که در حدود 100 میلیون دلار است ضرورت است تا به این وضعیت رسیدگی شود و از این مقدار مطابق به طرحی که ما به شورای وزیران تقدیم کردیم، وزارت مالیه در حدود 20 میلیون دلار را وعده کرده است که به خاطر رسیدگی به این وضعیت در اختیار ما قرار داده خواهد شد. تکافی مقدار متبقی پول وزارت زراعت در نظر داره و یک پروسه دیگه را هم زمان آغاز کرده که با همکاری ارگانهای زیربط دیگر ملل متحد و سازمانهای بین‌المللی دیگر و ارگانهای زیربط دولتی مشترکاً یک گزارش را تا اواخر هفته آینده تهیه کنه که بر اساس از این گزارش ما اگر قرار باشه و لزوم لازم دیده شود یک فراخوانی را برای جامعه بین‌المللی تقدیم کنیم به خاطر رسیدگی به یک وضعیت بشری و یک تقاضای کمک استثنایی کنیم برای امسال. ببینیم که نتایج سروی ما تا یک هفته آینده چی چیزا را پیش بینی میکنه. اگر ضرورت باشه ما مقدار متبقی پول را از طریق از فراخوان از جامعه بین‌المللی و از دونرها متقاضی خواهیم شد.
دکتر صاحب، کمیته استرار، به نظر شما کمیته استرار باید چی تدابیر و اقدامات را در وضعیت فعلی افغانستان داشته باشند؟
کمیته استرار با کمیته اقتصادی حکومت اردو باید همین پیشبینی را داشته باشه که وقت زمستان شود اول انتقال مواد غذایی یا علوفه یا گندم و یا علوفه باشه، مواد ضروری دیگه اونا د انتقالش بسیار پیشبین باشه. ما و شما بعضی ولایات داریم که دوجه د زمستان از طریق زمینی امکان انتقالات موجود نیست، به طور مثال بدخشان و یا دیکوندی و یا غور است، دوجه اونا باید مجبورن که یا از وزارت دفاع کمک هوایی بخواه و یا از ایساف. مشکل دوم اونم گپی خود تکرار میکنم که جناب محترم بیادر ما فرمود که ما 100 میلیون دلار ضرورت داریم، دلیلی که ای ام اف امو 300 میلیون دلار که برای افغانستان در پلان داشت را به تعلیق آورده. میتونه کمیته محترم استرار و کمیته اقتصادی به شمول کمیسیونای مربوطی اردو مجلس پارلمان که امرای ای ام اف صحبت بکنه و اونا را متقاعد بیبسازه که همین 300 میلیون دلار ما را، چون یک خوشحالی ماده پیشروی داریم، این را به دولت ما تسلیم کنه که از این بدبختی ما نجات پیدا کنیم.
تشکر بسیار زیاد. آقای قرار، سال گذشته و همین سال هم شکایت زیادی از مردم از دهاقین مخصوصا در ولایت دوردست وجود داشت که مثلا بصری وقتی گندم، اولوفر، تخم بذری نرسیده یا رسیده و قیمت بسیار زیاد از طریق مافیا مثلا به قیمت زیاد برای سرزی فروخته شده. شما چقدر اطمینان دارین که امسال همین عمل دوباره تکرار نمیشه و وزارت زراعت چقدر میتونه مردم در این عرصه کمک بکنه؟
شما میفهمید که مشکل دسترسی، عدم دسترسی به بازار تا حد زیاد یک مشکل زیربنایی مربوط به نبود امکانات ترانسپورت و امکانات سرکهای خوبی که محلات را به بازارها وصل بده. یک مشکلی است که زراعت را همواره متضرر ساخته است، هم مسئولیت غذایی مردم ما را که چون به غذا در وقتهای مناسب اینا دسترسی پیدا نمی کنند و هم زارعین ما را که محصولات از اینا به بازارها انتقال پیدا نمی کنند. یک مشکلی است که متاسفانه وجود دارد. ما امید داریم که از طریق طرحی که از طریق کلاستر تطبیق میشه، با تطبیق ازیتر، البته یکی از چهار طرحی که از طریق کلاستر تطبیق خواهد شد، طرح اعمار سرکای است که مناطق دوردست را به بازارها وصل بده. در این قسمت اگر پیشرفت صورت بگیره یک راه حل است. در پهلوی ازی چیزی که ما می توانستیم انجام بدیم است که ما در بعضی ولایت دوردست، تقریبا در 11 ولایت دوردست که هم در زمستان ها معمولا با مشکلی مسدود شدن راه ها مواجه می بوده است، ولایت در این ولایت ذخایر استراتژیک را ایجاد میکنیم. پارسال هم ما یک مقدار گندم را به این ولایت انتقال دادیم به اکثریت ولایت و از ذخایر موقت استفاده کردیم، اما ما آهسته طرح اعمار ذخایر استراتژیک دائمی را در این ولایت داریم. در 5 ولایت افغانستان همین کنون طرح اعمار ذخایر استراتژیک زیر دست گرفته شده، تطبیق عمل آغاز شده است و در بعضی ولایات دیگر هم ان شاء الله از امکانات دیگه که فرضاً گودامایی است که از تصدی کد به وزارت زراعت سپرده شده است، از این امکانات استفاده خواهد شد و تا وقتی که ما ذخایر استراتژیک دائمی را میسازیم، از ذخایر موقتی که از سوی مؤسسات همکار و دسترس ما قرار داده میشه ان شاء الله استفاده خواهیم کرد. اول بالاخره وزارت زراعت در قسمت اعمار ذخایر استراتژیک و توسعه ذخایر استراتژیک کارهای خود را با بسیار یک جدیت تام آغاز کرده است و انشاءالله در چند سال آینده وضعیت استراتژیکی ذخایر استراتژیک ما به تدریج بهتر خواهد شد.
آیا تا حال ذخایر موقت در کدام ولایت ایجاد کردین؟
طبعا پارسال ما 13000 متر تن گندم را به ولایت دوردست انتقال دادیم، به ولایت مثلا بامیان، ولایت غور، ولایت بدخشان و بعضی ولایت دیگر مقدار گندم را انتقال دادیم و امسال هم مقدار گندمی که توزیع میشه طبیعی است که اکثریت از این مقدار دی ولایتی که در زمستان معمولا با مشکلات روبرو می باشه انتقال داده می شود، یک مقدارش هم به للمکرانی که امسال سیب دیدن توزیع خواهد شد.
تشکر آقای قرار. دکتر صاحب، که شورای ملی چی گام های مهم را در این زمینه گذاشته؟
شورای ملی
مخصوصا مشتان جرگه
همی پلان داره که در افتی آینده وزیر صاحب تجارت و وزیر صاحب زراعت با وزیر صاحب مالیه در مجلس عمومی خود میمان کده که به اونا گوشزد کنه که اول سری محصولات زراعتی مالیه را بسیار کم بسازه. وزیر صاحب تجارت پلان داره که بشه بگه که شما در هر سفارت ما در خارج آتشه تجارتی دارین، ولی در مورد بازاریابی محصولات زراعتی ما چی به شکل میوه تازه و خشک و یا ما شما قالین داریم و بعضی محصولات دیگه، اونا هیچ بازاریابی را کدام قدم مثبت ما از وزارت تجارت ندیدیم. اونا مجبور و مکلف است که برای ما بازاریابی کنه و در قسمت کنترل نرخا وزارت تجارت و بعضی ادارات مربوطه دیگه اونا مجبور و مکلف است که نرخ کنترل نرخا را در بازارات در مرکز ولایت در پیش بگیره، پشتی نگرده که اقتصاد بازار است و حکومت فعلا وطن ما شما عدالت یک جنگی مواجه یک جنگی نایلان شده از طرفی همسایه است، حالت نرمال نیست. ما شما ایره بمانیم که اقتصادی بازار آزاد است، مردم از گشنگی میمره و ما شما همی شعار بدیم که ما به طرف دموکراسی میریم. او شرطی از خود علیده ای داره که ما شما به شرط برسیم بلازم ما شما ماده ایده قانونی را سر خود تطبیق بکنیم. و وزیر صاحب زراعت در مورد سردخانه برای محصولات زراعتی در ولایت و ادویه لازمه زراعتی که وقت زمان نمیرسه و یا تخم زراعتی که اصلاح شده است اونا اکثر وقت به ولایت میرسه و وقتی میباشه که وقتی کشت تخم تیر شده میباشه. یعنی به شکل خلاص بعضی اقداماتی است که در نظر داره و مشتانجرگه و ایره با وزارتخانه محترم با همکاری که از طرف مشتانجرگه باشن ابراز خواهد شد ما در پلان داریم.
تشکر آقای زابولی. آقای قرار، چی تعداد سردخانه در ولایت دوردست افغانستان و شما ایجاد کردین که بر مردم و بر مخصوصا بر تاجر سهولت ایجاد کرده باشین؟
خودی وزارت زراعت هم دست به ایجاد سردخانه ها زده، فرزند در ولایت بامیان برای کشت کچالو تا آخر امسال در حدود 1000 باب سردخانه ایجاد خواهد شد که سردخانه سنتی است و ما توانستیم که به ده ها هزار تن کچالو را در ولایت بامیان ذخیره کنیم که یک پیشرفت بسیار خوب است. کچالو یکی از عناصر بسیار عمده دسترخان ما و شماست و ما کوشش میکنیم که در قسمت برای بعضی محصولات دیگه افغانستان هم مثلا در قدم دوم برای پیاز بتوانیم که در محلاتی که پیاز زیاد تولید میشه هم چیز خیر را ایجاد کنیم. البته کار را که ما میکنیم هدفش این است که ما سکتور خصوصی را بالاخره تشویق کنیم و بعضی تجارب عملی را برشان به نمایش بگذاریم تا اونا تقلید کنن و یک چیزی است که بالاخره باید سکتور خصوصی در این بخش سرمایه‌گذاری کنه. خوشبختانه سرمایه‌گذاری در بخش در دو سال گذشته افزایش یافته است. سرمایه‌گذاری در اقتصاد زراعتی در عموم و در ایجاد سردخانه‌ها به خصوص، اما مشکل عمده باز هم مشکل نبود برق است. شما میفهمید که سردخانه بدون برق نگه داشته نمیشه و برق جنراتور نمیتونه که برق ضرورت سردخانه را رفع بسازه. در جاهایی که سردخانه ایجاد شده هم به خاطر نبود برق متاسفانه در بعضی ولایت از فعالیت باز مانده است.
تشکر میکنیم شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود بحث امروزی ما که با پایان رسید و تشکر میکنیم از مهمانان ما، هر یک دکتر صاحب زلمه زابولی رئیس کمیسیون شکایت مشتریان جرگه و مجید الله قرار سخنگوی وزارت زراعت.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.